بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 350، شنبه 22 آبان 1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال گفتیم بعد از ارتحال حضرت علامه ذوالفنون حسن زاده عامولی رحمت الله علیه، خوبه که ما بیایم مکتب سلوکی ایشون رو معرفی کنیم، و چون این الگوهایی که ما تو حوزه داریم که عملا به بار نشستند، در عینیت به تحقق پیوستند و تونستند به مقاماتی دست پیدا کنند، بلکه مقامات بسیار عالی که معمولا اوج کارها حوزوی است دست یافتند، چون این شخصیت هایی میتونن راهگشا باشن برای دیگران. عمدتا هم راهی به خودشون رفتن رو توضیح میدن چی کار باید بکنیم، چی کار باید کردیم. لذا جا داره مکتب سلوکیشون رو مورد بررسی قرار بدیم. اولا عرض کردیم ایشون تعبیری که داشتن این بود، ره چنان رو که ره روان رفتن، بر اساس این مسائل رو حل میکردن. یعنی ما دیدیم حوزویانی که طالبان علمی که طلبه ها و بزرگوارانی که آهسته آهسته از همین مسائل ذره به ذره ها شروع کردن و به اون مراحل نهایی رسیدن. لذا باید اولا این رو دریافت که چگونه عمل کردن. ایشون بیانشون اینه که باید همین مسیر رو آدم طی کنه، کارهای علمیشو داشته باشه، بعد آهسته آهسته مسائل طهارتیش غلبه پیدا کنه و تا به نتیجه برسه. ما عرض کردیم برای کسانی که معمولا به مراحل انتها میرسن چه دستوری داره، منتهی گفتیم چجوریشون تر میکنه. اما نسبت به مبتدی، مبتدی هم که میگیم یعنی هر کی که هنوز به انتها نرسیده به حقایق عرفان نظری بخونه تا بخواد اعمال کنه و اینا، نرسیده چی کار باید بکنه، دستورات و برنامه هایی که ایشون میدادند رو من داشتم توضیح میدادم. اولا عرض کردیم ایشون تعبیر اصلی که داشتن به عنوان قاعده کلان، تحصیل و طهارت. طلبه دو کار داره، یکی تحصیل یکی طهارت، یکی کار علمی جدی، یکی هم طهارت معنوی. که طهارت خودش واضحه، در فرهنگ قرآنی بنگرید طهارت که آمده چجوری تعبیر میکنه، اون طهارت قرآنی که گفته شده که پاک بشه دل از هر کدورت، پاک بشه اعمال ما از هر گونه ظلمت، رفتار ما، خلقیات ما، نیات ما، اعتقادات ما، همه اینها باید به لحاظ قلبی یک پا طهارتی پیدا کنه. اینا رو ایشون توضیح دادن، من دیگه باز همین مختصر گفتیم توضیح دادیم، باز نیستم الان مفصلش عرض میکنم. ایشون این اولین دستوره که در واقع به نظرم این دستور کلان است که خودشو باز میکنه تو دستورهای بعدی. تحصیلش که مشخصه چی کار باید کرد، کارهای علمی. حالا طهارت رو بیشتر، تحصیل هم البته چون حرف زیاد فراوان داره، من بیشتر چون مکتب سلوکی رو میخوام بگم به سمت طهارت مسائل رو سوق دادم. یکی اول اندی مسئله ای داشت ایشون که میگفت ما شب و روز داریم خودمون رو میسازیم. اینا رو گفتم فقط تذکر میدم که برم بحث بعدی. ما شب و روز داریم خودمون رو میسازیم، و این بیان ایشون خیلی معنا داره که علم و عمل انسان سازه، و لذا دیگه گناه کردن و خطا کردن عملا یعنی خودمون رو داریم بد میسازیم، و مواظب باشید گناه نکنید، دستورات واجب رو انجام بدید. اینا توش هست، بلکه جلوتر هم میره. ما شب و روز داریم خودمون رو میسازیم، حتی نیت هایی که گاهی میبینیم به لحاظ سطح اول مباهه، ولی کدورت ایجاد میکنه وقتی ما انجام میدیم، کدورت ایجاد میکنه. اون هم شب و روز داریم خودمون رو میسازیم، و خیلیشون رو اینا تاکید، حتی خطورات قلب اینا. البته بیانی که معمولا ایشون داره از همین آغاز، از اینجاها، از این اول باید شروع کرد، کم کم باید رفت به سمت عمق و نیات رو درست کرد، نمیدونم خطورات رو درست کرد، خیلی چیزا اعمال قلبی رو درست کرد. اونا بحثایی است که در جای خودش باید گفته بشه. ما هم تو این بحث عمل، یعنی عرفان در وادی عمل که داشتیم، یه بحث عمل مطلق داشتیم، اونجا خیلی از این مسائلی از این دست رو توضیح دادیم، یه سالی یکی دو سالی استادیم اون توضیح دادیم، اونا خیلی میتونه راهگشا باشه. خب یک دستور، دستور دیگری که ایشون داشت، پس اولا مواظب باشیم، شب روز داریم خودمون خطا نکنیم، خلاف نکنیم، کار خیر کنیم، عمل صالح کنیم، نیاتمون رو درست کنیم، حتی خدورات رو درست کنیم آهسته آهسته. این یک مسئله. یک دستور دیگه که داشتن قرآن خوندن بود. در جلسه قبل در مورد قرآن خوندن من توضیح دادم، ایشون معتقد بود باید هر طلبه روزی یک جز قرآن بخونه. توضیح دادم اینا رو دیگه، باز دیگه بر نمیگردم. بعد میرسیم به بحث بعدی، یعنی تا اینجا رو گفتیم در جلسات قبل. حالا دستور دیگری که ایشون داشت نوعا به طلبه هایی که در میانه راهن، در اول راه یا میانه راه هستن، به انتها نرسیدن، ایشون تعبیر میکرد که به اصطلاح باید حرف شنید. این رو مکرر داشتن. الان دارم نسبت به طلبه مبتدی و متوسط، حرف شنید و سخنهای مناسب فضای روحی معنوی باید شنید. ما بعضی از حرفها تا میشنویم احساس میکنم ما رو تنزل هم میده، در یه حد خاصی هم نگه میدار، نمیگم بده ولی در یه حد خاصی نه، ولی بعضی موقع است ما حقایقی میشنویم، سخنهای میشنویم مناسب فضای معنوی روحی، آدم رو یک کمی چشم و گوشش رو باز میکنه، بلکه خیلی باز میکنه، بلکه او رو به مراحل بعدی میکشون که عرض خواهم کرد. میخوام اینو بگم، باید حقایق معنوی حرف شنید، حرف از سنخ حرفها و سخنها و معارفی که بتونه فضای معنوی ما رو سامان بده. ببینید حتی ایشون معتقد بود شما که فلسفه میخونید، همین فلسفه خوندنتون که شروع کردید، چهار کلمه که یاد میگیرید، واجب رو که میخواید اثبات کنید، بعد میایید نمیدونم علم واجب رو مطرح میکنید، نمیدونم قدرت واجب رو درست میکنید، اینا داره چیکار میکنه؟ شما رو یه جور میشورونه، یعنی یک باور عقلانی میده به شما. اولا عقلانیه، باور عقلانی میده که دست عالم دست خداست، مثلا با قدرت خدا که داره توضیح میده، واضح هستم چه از میکنم. خود این خیلی از چیزها رو برای آدم صاف و روشن میکنه، همینقدر که آدم از این دست مسائل میشنه. تو فلسفه خیلی از این مسائل گفته شده و ایشون خیلی معتقد بود و تعبیر میکردن که شما باید حرف بشنوید، سخن بشنوید، بشورونه شما رو، شما رو شخم بزنه، جان شما رو شخم بزنه، تو جانتون نفوذ کنه، که اول آدم فکری میشنوه. ولی اینو بدانید، کسی که تو مسیر شنیدن معارفه، این معارف، معارف دینی و با رویکرد معنوی، معارف دینی میشنوه، فضای معنوی توش آهسته آهسته اشباع میشه، یعنی تا این رو میشنوه یه نتیجه مستقیم بیان توش هست، یا کمی بگذره آدم میبینه نتایج فراوانی داره، ولی اول شاید برام واضح نباشه. تا این رو ادامه بدی، بعد از مدتی شما رو، جان شما رو شخ میزنه، یعنی افتاده تو جان، این خیلی اثر داره، یعنی اعتقاد پاک در فرهنگ قرآن نگاه کنید، الیه یسعدل کلم الطیب، اعتقاد پاکی که ما رو بالا میبره. اصلا اعتقاد پاک چشم ما نسبت به ملکوت، چشم ما نسبت به اصطلاح حقایق ماورایی است، چشم ما نسبت به خداست و موجب دید ما نسبت به اونها میشه و فهم درستی از ماورا میشه. این خیلی مهمه که اولا بدانید باشه چه میکنید. لذا ایشون تعبیر میکنه شما حرف بشنوید، یعنی یکی از دستورهایی که میداد برای کسی که میخواد راه بیفته، میگه حرف بشنوید. نفس این حرف شنیدن آدم رو میشورونه. چجوری میشورونه؟ اولا دید او رو تغییر میده، که اول عقلانیه، ولی بهتون بگم کلن این کار معرفتی رو آدم زیاد انجام میده، بعد از مدتی میبینه دل هم گره خورده باش، تکرار زیاد. من تو بحثای ایمان یه بحثی داشتیم در سالهای گذشته، در بحث عرفان در وادی عمل همین جلساتی که بود یه بحث ایمان داشتیم. یکی از راه‌های ایمان چجوری تحصیل ایمان کنیم، ایمان افزوده بشه، گفتم اون علم. میدونی چرا؟ علم خوب بیاد فطرت ما حقیقت جوه و کرنش نسبت به حقیقت ما. توضیح دادم اونجا اینا رو، رجوع کنید تو بحث ایمان اونجا مفصل داد. فطرت ما حقیقت جوه، یعنی به حقیقت رسید. خب نظام عالم اینجوریه، تا این رو میبینه این رو باور میکنه بر اساس اون. یعنی اگر مزاحم نبودیم، میدونم جهد و به هاوستیقنت هم انفس هم داریم، توضیح دادم تو اون بحث ها توضیح دادم، ولی اساس فطرت ما اینه. اونجا حتما بدون خللی هست که به این شکل در میاد، یقین داره ولی علو و استکبار داره او رو جلوشو میگیره. میفهمه فرعون موسی حقه ولی علو و استکبار نمیذاره که همراهی کنه، اون علو و استکبار نمیذاره، دقت میکنه؟ نمیذاره. جهدو به ها و استیقنت هم انفس ها. ولی بحثم اینه اگر این موانع نباشه، فطرت انسان به صرافت فطری خودش چیزی را که دید هست همراهی میکنه. یعنی این نیست که بگه حالا هست من چیکار دارم، تعامل میکنه بر اساس اون، و این میشه چی؟ باور قلبی. لذا ایمان هم افسوده میشه و توضیح دادم تو اون بحث. الان من دیگه فرصت نیست، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی این نکته توجه کنید، نفس دانستن و مکرر دانستن فطرت ما رو شکوفا میکنه. یعنی فطرتی که ما داریم در ما هست، مکرر هم مثلا میشنویم خوب جا میفته، بعدش تعامل میکنیم بر اساس اون، بعد از مدتی باور قلبی سنگین پدید میاد، میشه ایمان. و بنده خودم معتقدم یکی از راه‌های میانبر برای رسیدن به ایمان‌های قوی همین علمه، ولی به شرطی که بدانه با علم چگونه تعامل کنه. بعضیا تو علم درگیر الفاظش میشن، در علم دنبال حقیقت نیست، حالا اسم نبرم، بعضیا جدل توشون خیلی زیاد، اصلا به جدل کار جدلی کردن کیف میکنن، یعنی فدار مجادله میکنن. بعضیا نه، برای رسیدن به حقیقت، خود حقیقت رو میخواد، تلاش میکنه برسه به حقیقت. و تو علم این خاصیت خوابیده، ما رو به حقیقت میرسونه. بعضی از علم حقیقت میخوان، بعضی از علم جدل میخوان، بعضی از این علم شؤونات میخوان، شأن اجتماعی پیدا کنه، دقت میکنه، کیف میکنه که یه شأن اجتماعی پیدا کنه. خب اینا هر کدوم اینها یه معنایی داره. بنده عرض میکنم اون علم به معنای حقیقیش که ما علم میخونیم، علم برای اینه که چی؟ بشورونه. علم این نیست که من حالا وجاهت اجتماعی پیدا کنم، بلکه کسی اگر بدانه علم چیه، حتی وجاهت اجتماعی پیدا کنه، وجاهت اجتماعیش هم خرج علم میکنه، نه علمش رو خرج وجاهت اجتماعی کنه. ما قرار نیست که، ما دنبال این بودیم که بابا حقیقی برای ما منکشف بشیم، بریم دنبالش دیگه. خب علم داره برای من شکوفا میکنه، علم حصولیه ولی کمکم میکنه، منو به حقیقت میکشونه. دنبال چنین چیزی اگر کسی هست، فطرت ما تا این علم نصیب شد مکرر که تو حوزه میشنوه، مثلا داره درس فلسفه میره، معارف میخونه، یک دوره معارف توش هست. جناب صدران نگاه کنید، قبل از اینکه کتاب تفسیری خودش شروع کنه، تفسیر قرآن، مفاتیح الغیب رو به عنوان مقدمه هم. مفاتیح الغیب عمدتا همین اندیشه های فلسفی عرفانی است، ولی در فضای قرآنی ها اشکالی نداره، ولی اصلش این هاست. چون اینا میبینه اینا رمز رسیدن به این حقایق برای خودش. خب اینو میگه اول دنبال علم باشه آدم، از استاد میگفت علم دنبال علم باشی، چون نفس علم آدم رو میشورونه، شخ میزنه جان رو. و ببینید این چشم میبینه چجوری میبینه، جان ما با علم ماورا رو میبینه. ماهایی که دستمون بریده است، اگر کسی به لحاظ شهودی رسید، خب بسیار مرحبا به او، خوشا به حال او، بسیار. ولی عمدتاً که ما این شکلی که نیست. عمدتاً که در ما اینجوری نیست که مثلا شهود داشته باشیم اول. ما راهمون علم حصولیه. نگید بعضی این علم حصولی رو خیلی تو سرش میزنن. بابا شما با همین باید چشم و گوشت باز بشه، بفهمه که چیه جریان و چجوری باید کار بکنی. خود خدا تو قرآن برای عموم مردم وقتی میخواد حرف بزنه میگه توکل به خدا کنه چون خدا کافیه، چون همه چیز به دست خداست. ببینید خب ما داریم میشنویم اندیشه ای را که همه چیز به دست خداست. خب این علم دیگه، این علم که شما دارید تازه باورش میکنید تو متن دینی هست، از باب ایمان به اوست. ولی کسی تحقیقم به این میرسه، تحقیق به قلب برسه که دیگه میشه ایمان برتر، که این که بهتره، که این پیدا بشه راه باز میکنه. لذا حضرت استاد همیشه میفرمودن شما حرف بشنوید. این طلبه ها، طلبه ها وقتی میخوان، چون باید حرف بشنوید. من میبینم بعضی از طلبه ها خب سالیان سال تو کاره، ولی یک کلمه از معارف به معنای جدی نمیشنوه، یک کلمه. مشغوله، بسیار خوب، الحمدلله زحمت میکشی، در اون رشته کار میکنی زحمت میکشی. بنده خودم معتقدم حتی کسی فقط تو لغت کار کنه یک کار طلبیه کرده، تو لغت که خدمتی بکنه به تفسیر، خدمتی بکنه به فقه، خب لغت کار کنه زحمت کشیده، کار خوبی کرد. اگر تخصصش داره، اگر نمیدونم اشتیاقش داره، اشکال نداره، خیلی کار خوب. ولی کنارش هم نباید هیچی هم از معارف شنید، هیچی، هیچ حرفی، هیچ صحبتی، هیچ دغدغه های، هیچ به اصطلاح جوانب متعددی یک معرفتی. گاهی یه مسئله رو ما میدونیم، یه مسئله دیگه تو میسیم، ما یه کمی خودمون قفل میکنیم، نمیتونیم اینا رو جمع کنیم، میبینیم این مطلب با این مطلب رو نمیتونیم جمع کنیم. خیلی از آقایون بهش میگه قضا و قدر، اراده قفل میکنه. قضا و قدر اگه از اراده، یعنی چی؟ اراده از قفل میکنه، نمیتونه جواب بده. خب یک کمی جر و تعدیل هایی بشنوه، راه باز بشه، باور کنه اراده هست. یه دفعه نیاد یه نفر زیر پای اراده رو خالی کنه، و از طرفی هم یه جور هم نکنیم که ما به اصطلاح تفویضی بشیم. اینا با جمع بشه دیگه، نه با هیچی بشنوه، هیچی. حتی تو معارف اگر شما میشنوید از دین، میشنوید آیات روایات، بازم باید همین سبک باشه، یعنی یه تعامل درسته بشه، ما هضمش کنیم. صرف این که بگیم اینجوری گفتن نیست، که هضمش کنیم که چی شده. حتی اینا خب این احتیاج داره به حرف شنیدن. و باور کنید این سنت حوزوی ما در رشته معقول قرار این کار رو بر عهده بگیره، و کرده، نه یعنی نکرده، کرده. سنت معقول ما این راه رو باز کرده برای ما، کسی ادامه بده میبینی توش هست. حالا اولش بدایه میخونه، نهایه میخونه، کم کم خیلی چیز حل شد. شما نگاه کنید بوعلی توی اشارات یه جا بحث جواد رو توضیح میده، خدا جواده، کیفه لا توضیح میده چجوری جواده، خیلی عالی. جود حق رو توضیح داده، فیاض علل اطلاق بودن خدا، هرچی که حالا هرچی که هست به اندازه خودش. ولی بهتون این عرض بکنم، جلو بیاید معارف رو ادامه بدید تو رشته معقول، بسیاری از مسائل حل میشه. اصلا بهتون بگم، شاید بگم 90% 95% اون چیزی که تو متون دینی میبینید دارید حل و حل و فصلش میکنید، اگر ادامه بدید. اینجوری اینقدر مسائل توش اومد. خب این راهی است که باز ما الان یادم هست دوستانی بودن خبر دارن، ما این تحقق فلسفه اسلامی در کار صدر رو نمیدونم 300-400 جلسه بود، باور کنید یک دور معارف توش اومده. حرف صدر رو آدم که میخونه، یک دور معارف از بدا، که خیلی از این آقایون تو بحث بدا موندن نمیتونن حلش کنن، خیلی از متکلمینی که تسلط بر روایات و اینا دارن نمیتونن حلش کنن و توجیهش میکنن. خب اینا هم حل میشه، این چیز خوبیه که درسته. اولا حرف بشه. خب اولا حرف شنیدن چیکار میکنه؟ ذهنیت ما و تصویر ما رو از ماورا درست میکنه، از خدا درست میکنه. این خیلی اثر داره، ذهنیت درست اثر داره. و الا آدم با ذهنیت غلط هر چند بخواد عبادت کنه، مگه میشه به جایی رسید؟ حضرت استاد این مثال همیشه میزدن، اینی که توی اصول کافی، من نمیدونم خدمتتون گفتم یا نه قبلا، اون شخصی که عبادت میکرد، ملائکه گفتن عجب عابدیه، عجب بنده عابد خوبیه، خدا گفت من بهش اعتنا ندارم. بعد که اومدن استفسار کردن، دیدن که این خدای نمیدونم جدای بالا نشسته گنده ای رو در نظر گرفته، و بعد خیال کرده یک گاو و گوسفندی هم داره، که وقتی اینا استفسار کردن گفت خدا چرا گاو و گوسفندش اینجا نمیاره، این سرزمین پر از علفه، یعنی همچه خدایی رو پرستیده و این به درد نمیخورد. اون حدیث در باب یک امام معصوم، الان یادم ظاهر امام صادق علیه السلام هست، شاگردی داره، یکی از شاگردان در سن پیری میپرسه آیا خدا جسم است یا نیست؟ میگه فلانی الان وقت پرسیدنه، تو روایت نبا الان وقت پرسیدنه، یعنی تو اینو تو جوانی حل کنی که خدا جسم و جسمانی نبینی، بر اساس او عمل کنی. تو تازه داری میپرسی. ببینید مسئله امام صادق چیه؟ یعنی باید حرف شنید. این نیست که نباید حرف شنید. حرف بشنوه. این اولا تصویر ما رو از ماورا درست میکنه. و این کم چیزی نیست. و این باعث میشه ما تعاملاتمون، چون میدونید بر اساس علم ما تعامل میکنه. بذار من بگم، اگر غلط در ذهن ماست بر اساس او تعامل میکنه. بذار مثال بزنم. هیچ وقت دیدید این بچه هایی که احساس میکنه غولی هست، شبها احساس تو تاریکی احساس میکنه غول، چجوری تعامل میکنه باهاش؟ با چیز غلط داره تعامل میکنه. بر اساس او هم تعامل. خب این تعامل واقعی که نیست. ولی حالا یه نفر بدانه حقیقت چیه، بر اساس او تعامل میکنه. خب خود علم پس خاصیتش اینه، چرا ازش بر میدارید؟ این موجب تعامل درست میشه. تعامل درست بعد از تصویر درسته. خود از استاد اینجوری میفرمود، من کتاب معرفت نفس رو نوشتم، چرا؟ مهمترین کار برای ما خودسازی است و خودسازی مبتنی بر خودشناسی است. ببینید دبیرشون رو تو همین مقدمه معرفت نفس نگاه کنید، میفرماد ما کاری مهمتر از خودسازی نداریم. خیلی واقعا هم همین، کاری مهمتر از خودسازی نداریم، ولی خودسازی مبتنی بر خودشناسی است و باید یک دوره در باب نفس شنید که آدم بفهمه داره چیکار میکنه با خودش. باور کنه یک دوره آدم این حرف اتحاد عاقل و معقول، اون بحث نمیدونم علم و عمل انسان ساز است و اینا رو بخونه، ببینه چه جوری اثر داره، اصلا نوع نگاهشو تغییر داده و چقدر او رو به ظرافت کشونده، به دقت کشونده. قبل اصلا این دقت‌ها رو نداشت. حالا میگه چهار تا کار دارم میکنم دیگه. الان اصلا از خودش مورو از ماست میکشه، الان میفهمه اتحاد عمل و عامل یعنی چی، با خودش داره چیکار میکنه. خیلی انصافا میکنه. خب اولش خودشناسیه، بعدش خودسازیه. خب باید این باشه. شما اول باید بدانید بعد عمل کنید. این بیان از استاد بود، مکرر این رو اشاره میکنه. میخوام بگم یعنی ایشون تعبیر میکرد دستور سومی که حالا دارم عرض میکنم، تعبیر میگه باید حرف شنید، باید معارفی شنید، معارفی از سنخ معنویت، معارف معنوی من تعبیر بکنم، یعنی رنگ و بوی معنویت داشته باشه، بکشونه یه دسته معارف آدم حتی بخونه، هرچند بخونه زیادم چهار تاست. ولی چرا اون چیزی که قرآن و دین معمولا از معارف گفته، چه در ملکش گفته، چه در باب نمیدونم معاد گفته، چه در باب نمیدونم انسان کامل گفته، چه در باب خدا گفته، هر چیزی که دین گفته، اونا نه از این سنخ معارف معنوی، این سنخ اینا آدم با حرف بشنوه. حرف که میشنوه اثر داره. اولا چشم و گوش باز میکنه، نوع دید ما رو تغییر میده و بلکه بعد از مدتی خود این میشه ذکر. یعنی آدم شما همین که دارید میخونید ذهن شما درگیره، جان شما درگیر میشه. ذکر، خود این ذکره. یعنی شما وقتی مثلا میشینید رشته معقول میخونید از این حقایق میشنوید. لذا بعضیا توصیه میکردن آه حتما در روز یک حرفی بشنوید، یک سخن بشنوید، یک نکته معنوی روحی معرفتی بشنوید. سبک استاد اینجوری بود. من بعضیا رو میدم بحثای معنوی میکنن، روحی میکنن، بحثای اخلاقی میکنن، ولی از پایگاه معرفت شروع نمیکنن. ولی حضرت استاد از پایگاه معرفت شروع میکرد. دقت کنید چی عرض میکنم. از استاد کاری که میکردن اینجور از پایگاه معرفت شون، یعنی فضا رو اولا معرفتی خوش میبستن، بر اساس اون تعامل میکردن. همین اتحاد عاقل معقول رو با دقت توضیح میدادن، بعد از دلش هم میگفتن شب و روز داریم خودمون رو میسازیم، ببینید با خودمون داریم چه کار میکنیم. خیلی چیزا ازش نمید. ولی از اینجا از این پایگاه بسیار محکم عقلانی، محکم به اصطلاح دینی، محکم شهودی، از اونجاها شروع میکردن. پایه رو باید محکم بست. به این سبب من به تجربه دیدم کسانی که تو فضای اخلاقی نگه می‌دارن، تو فضای روحی نگه می‌دارن، بدون این پایگاه من به تجربه دیدم اینها نوعاً افراد رو سست بار میارن. مگر یک نفر یک چی ذاتی جبلی خودش داشته باشه جلو بره. یعنی چی؟ یعنی خودش یک به اصطلاح منه ذاتی داره نسبت به معنویت. او مثلا خودش چون چهار تا کلمه حرف میشه خودش پرواز میکنه. خب اینو برای اینا خوبه، اینا هر کلمه بشنوند، هر نکته بشنوند برایشون پرواز میاره، باش خوبه. ولی برای دیگری که بخوای شما بیاری این راهش نیست. نمیگم این راه بسته است، این راه متوسط بار میاره، خوبه، نمیگم بده، متوسطه. ولی راه درست معرفتیه که دقت کنی، به عمق توجه کنی، به همه اسرار توجه کنی، لطف کار رو درست کنی، بعد بر اساس او بگی و بعد او رو بست بدی. و ما مکرر میدیدیم همین اندیشه ها رو، ایشون توحید رو میگفت، به توحید ناب میرسون و توحید ناب رو میفرمود، بعد چقدر ازش از توحید ناب استفاده میکرد و همش هم میشد چی؟ عشق و حال، ولی عشق و حال سراسر معرفت. شما این کتاب الهی نامه رو نگاه کنید، چقدر فضای معرفتی اشباع شده است، ولی چقدر همش شده لطف معنویت. نگاه کن، چون خودش شیوهش این بود و این رو خیلی چیز میکرد. بنده اینو تأکید میکنم چون من دیدم تو حوزه بعضی ها سعی میکنن فضای معرفتی رو به اندک برسونن یا صفر، زود میبرن تو عمل. اشکال نداره، ببرید تو عمل، خوبه، دست رو گرفتی، شروندی، استوارش کردی، یه کار عملی میکنه، خوبه. ولی ما ببینید تو هیئت‌های بعضی از موارد دیدید، بعضی از هیئت‌هایی که تشکیل میشه، حداکثر سطحی که به اونها یاد میده اینه، تو این کارو بکنی فلان ثواب داره، هورولوین نصیبت میشه، نمیدونم چی. نمیگم هورولوین درست نیست، نمیگم ثواب درست نیست، همش باورش. حتی ایشون نمیدونه ثواب یعنی چی، خیال میکنه ثواب همون از اون سنخ ثواب فقط آخرته، نمیدونه ثواب همینک هم براش هست، اینا رو متوجه نیست. همینجوری میگه و همین شکل افراد پرورش میده. خب یک منطق نازل بهش دادی، عمل بر اساس منطق نازل در همین حده، ولی شما بیا عمق بده بهش، یه ناب معرفت ناب توش بذار، عمل بر اساس او خیلی اوج میگیره. من قبلا تو بحث های عمل گفتم منطق پشت صحنه عمل است که با موجب میشه ارتقا عمل داریم یا ضعف عمل داریم. یعنی عمل گاهی پایین میاد، گاهی عمل بالا میره، به دلیل اون معرفت پشت صحنه شد. چه معرفتی رو توش اشباه کردی؟ یه نفر میتونه جوری خدا رو ترسیم کنه، خدا یکی، ما یکی، همه یکی، اینجوری یه جور توضیح میده و بر اساس اون تعامل میکنه. یکی خدایی که هیچ جا از او خالی نیست، خیلی فرق داره، هر کدوم از اینا یه اثری داره در آدم. خب مردم اینه، حضرت استاد چیکار میگه؟ میگم حرف بشنوید، حرفم از سنخ حرفای حقیقی واقعی بشنوید، حرفای حقیقی واقعی مبتنی بر به اصطلاح حقایق دینی ناب بشنوید، بر اساس اون حکمت همراه این حقیقت دینی ناب بشنوید. این سبک، این سبک خیلی میتونه کمک بکنه. ایشون اینو میگفت. پس اولا این کار، این سبک به ما چی کار میکنه؟ اولا دید ما رو تغییر میده، ثانیا باور قلبی برای ما میاره، ثالثا خود میشه ذکر، همین همینا. و بعد یکی از چیزایی که ایشون همیشه دید، توقعیشون این بود تا میدونی دست به کار شو، عمل کن، پیاده کن، که واضح شد پس چرا نمیکنه. یعنی به تعبیری در علم توقف نمیکرد، علم رو به سمت واقعیت گرد، نتیجه علم، نتیجه بیان علم که میشه فلان عمل، چرا نمیکنه، چرا دست به کار نمیشه. و همین باعث شد خودیشون یه عزم خیلی سنگینی داشت، عزمشون خیلی سنگین بود. من کمتر جایی عزمشون رو دیدم، یعنی تو هر کاری، حالا تو کار علمی هم بود، تو کار سلوکی هم اینجوری. مثلا علامه طباطبایی گفت یه چله بگی، ایشون میگه 18 چله رو من وصل کردم، میدونه حالا چه خبره، پشت سر هم کوتاه نمیاد، تمام زمین و زمان بر علیش بشه دیگه کوتاه هم نمیاد، چون دیگه پایه محکمتر از این است که بخواد سست بشه. این ایشون در کار خودش داشت که ما باید الگومون باشه این سبب. لذا توصیه‌ای که ایشون میکرد، حرف بشنوید. خب حرفا مشخصه، حرفای معنوی که معمولا داریم، طلبه ها حتی اون سال اول هم میتونه حرف بشه، سال اول طلبگی میتونه حرف بشه، ولی سنخ حرف رو آدم باید کجا بیابه مهمه، از چه کسی بگیره مهمه. چون بعضی هستن همون اولشون رو به سطح اول، من نمیگم یعنی براشو خیلی عمیق بگه، ولی بشورونه، شخم بزنه جان رو، که او قبل از اینکه به معارف برسه، حتی برسه به فلسفه، یک چیزهایی رو یافته باشه، بر اساس اون عمل کرده باشه. که بعضی از این الگوهای ما نگاه کنید، یک سخن گفته، اون سخن رو طلبه میشنوه تا ابد براش مونده، همین یک کلمه رو شنیده. خب چرا ما این رو با طلبه نکنیم از اول؟ نمیگم اون بحثای سنگین، بعضیا زود دوست دارن بحثای سنگین رو بگم، من نمیگم سنگین، ولی عمیق میشه گفت، ولی در این حال روان، که خودشون معمولا هم روان میگفت هم این میشه ذکر. و بعد از مدتی ایشون این تعبیر هم همیشه میکرد، العلم امام العمل. بعد از مدتی میبینه راه باز شده براش، چیه؟ همین علم شد حقیقت. به من بگی علم حصولی شد علم شهودی. همین فقط یه روندی داره که ایشون طبیعی میگه العلم و امام العمل پیشواه، او باید به تو نشون بده، راه رو برات باز کنه، تو اگه بر اساس او باید عمل کنی. بذار من یه نکتهشو بگم الان براتون ببینید چه جوریه. ایشون یه اصلی داشت، همیشه این رو داشتن تو بحثاش، که ما انسان مقام فوق تجرد داره. این مقام فوق تجرد رو که صدرا گفته توی لابلای یه بحثی ایشون گفته که لابلای یک فصلی اینو به عنوان یک فصل جدا، ایشون اینو فصل مستقل کرد و خیلی روش انسان مقام فوق تجرد. مقام فوق تجرد یعنی چی؟ یعنی در هیچ جایی توقف نمیکنه. ملائکه بر خودش حد یقف دارن، حتی جبرئیل بر خودش یک حدی داره، از اون بالاتر نمیتونه، ولی انسان هیچ جا نمیتونه بگه حدشه. میدونی بر اساس ایشون چی نتیجه میگه؟ به هر جا رسیدی توقف نکن، هر چیز معنوی تو دادن قانع نشو. اینو همیشه میگفت. نکته‌ای رو فهمیده، حتی مبنای متن دینیش رو از امیرالمؤمنین آورده، کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء الان فانه یتسع. اینو مطرح میکردن، اون مبنای به اصطلاح فلسفیشو میگفتن، مبنای تبیین فلسفی و دقیقشو درست میکردن و این شد پایه. و از این بعد حالا شد خود شیوه خودشون و به دیگران هم توضیح میدن. به هر جا رسیدی قانع نشون. ببینید این یک نکته شنیدی، یک نکته معرفتی شنیدی، ولی خیلی سلوکی عجیبه. من خیلی ها رو دیدم تا به یه جا میرسه میگه دیگه بس دیگه من رسیدم به همه جا. ولی ما تو کار از دستا اینو نمیدیم، مثلا بگه من دیگه خود بس دیگه، هیچ بسه وجود نداره. مخصوصا خبر داشت که حقیقت عالم چجوریه، بی انتهاس به چجوری باید نسبت به او خیز برداشت. ایشون تو کار علمی هم اینو میگفت قانع نشد، تو کار معنوی هم میگفت هیچگاه قانع نشد. این از کجا در آورده؟ یه اصله، ولی از دل این اصل این همه مطالب بده. و شیوه شد به عنوان یک شیوه اعمال میکرد و در مکتب ایشون بگید آقا من اینجا رسیدم دیگه تمام شد نیست. بله میتونست بگه پایان و سقف تجلی ذاتی، ولی در تجلی ذاتی میگه بی انتها است، باید برید، هر چه برید جلو تمام نمیشه. این مبنایشون دقت میکنه. خب پس یکی از چیزایی که هست اینه، لذا بنده توصیه‌ای که دارم طلبه ها از اون آغاز باید حرف بشنوند. خب شما ببینید مثلا ما الان داریم حضرت امام حرفاش چقدر نابه، یه لطفی داره، معرفتی سلوکی، معرفتی سلوکی معنویه، واضحه، معرفت معنویه، معرفت به سمت خب از حضرت امام استفاده کن. علامه طباطبایی اگر نکاتی داره، اگر نمیدونم اساتید خود از دوستا حسن زاده، بنده خودم به طلبه بخوام بگم میگم شما الهی‌نامه بخونید. همین طلبه که تازه مبتدیه میگم یه دور الهی‌نامه نگاه کنید، قرار نیست همه اون چیزی که تو الهی‌نامه هست رو بفهمه، ولی الهی‌نامه خیلی اثر داره، اصلا نوع تلقیش تغییر میده. الهی‌نامه بخون، به تو راه میده، به تو خط میده، به تو دید میده، به تو میل میده، به تو یک نوع کشش به سمت معارف معنوی میده. همین از اینجا استفاده کن. این یک. من میخوام بحث بعدی رو شروع کنم، میبینم وقت ندارم، دارم همین مسئله رو توضیح میدم، فقط با عرض معذرت. بحث بعدی رو میخواستم بگم در مورد سحر که دیگه فرصت نکرد. این از این استفاده کن، طلبه اینجا، ولی به من بگید طلبه ای که اومد جلوتر باید معقول بخونه. اگر میخواد کار سلوکی درست حسابی بکنه باید معقول بخونه، حرف بشنوه و بفهمه چفت و بست های معرفتی معطوف به معنویت را بره جا دنبالش بگیره. البته بعدن اگر ادامه بده من میدونم جوری میشه که تمام فضای معرفتیش همش فضای معنوی داره. کسی که به فسوس برسه اینجوریه، شرح فسوس قیصری رو کسی میخونه به یه جایی میرسه میبینه فضای دیگره، در عینی که همش معرفتی همش هم معنوی. انشاءالله موفق بشید. چقدر داریم از آن؟ تا همینجا باشه، من بحث بعدی رو می‌خواستم بکنم، می‌بینم وقت ندارم، یه کمی ایستادم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نصف جزء دیگر که نمی‌کنید معطوف کنید به حفظ این قرائت رو شما نبی هست قرائت رو حتما داشته باشید. حفظ رو هم میگم میتونید محدودتر انجام کنید، نصف جز قرآن بخونید، همون نصف جز رو حالا میخواد حفظ کنید یا به هر شکلی حالا معمولا حفظ کنید برای خودش یک ثوابت خاص خودش انجام بده. حفظ خیلی عالی. از استاد میگم اون ای کاش من دواوین اشعار دواوین شعرا رو اینقدر حفظ نمی کردم به جاست قرآن حفظ با اینکه دواوین شعراتش خیلی از این کتابه همان چون خیلی دستن می کنم که چرا حفظ قرآن نگه ولی حفظ قرآن به شکل معذور بعضی این سبکی به بچه ها به سرعت با فشار یاد میدن اینا خوب نیست ولی بقیه چرا هر چقدر می توانی حفظ کنید خیلی ولی به شرطی که قرائت هیچ حزم نکنید
تو خود
حفظم هست مثلا یک نصف جز اول یا جایی میسید اشکال ندارم حفظ رو نصف مثلا من باشم میگم یک جز قرآن تبدیل کن نصف جز قرآن در روز که توی دو ماه تمام بشه قرائت قرآن ولی نصفش رو به حفظ بگذارم نصف اون وقتی که داری به حفظ رو اون کی بود خرقانی بود که خودش جذبه داشت اون چیز دیگه
همشون جذبه یعنی نمیشه یه نفر مسیح بره نه اینکه باید معارف سنگین
معارف سنگین لزومی نداره ببین معارف ساده شده وجود داره یه همین معارف ساده شده وجود داره تو بیان خیلی هم اومده فایلای صوتی مخصوص خاص خودش بشه میتونه اصلا الان ما تو آمور رفتیم لغت موران رو براشون گفتیم مرد اشتر رو باور کن وقتی که میخوان زود میشون هم دلبان باشیم حالا من نخواستم بحثه رو بگم و اینا هستش اینا خیلی آسان زود دادم و بستم آره من تو آمور بیم برای مردم عادیت رو برای فریخ ببانه مردم عادیت دلبان بحث جذب ببینه اون که مشکل نداره ما که ببینیم تشنگی وجود داره اون تشنگی وجود داره ولی چیلوی باید تعمیل بشه تشنگی رو گاهی بعضی ها میبینی چکان به سرکیات تشنگی رو خیلی داره اصلا بعد از حضرت امام و انقلاب و شهدا و اینا تشنگی عجیب و غریب میشه تو اکثر اکثر شما خیلی عجیب میاد با همه این آلودگی ها بله یکی اصلا خیلی جانش رو آماده است اونا میده چه گاهی خودش راه رفته است دلائلی راه رفته میگه اتفاقی داشت تعاملی کرد خدا هم برسو کرد برکتی داد چیزی براش مشکل شد او دیگه زمین اصلا این سنخو میفهمه چیه اصلا سن خود با یکی چیز هم خونده هیچ هم بلد نیست بعد خدا این گفت من برام اینجوری شد اینجوری شد حالا توضیح بده یکی بعد هیچ کدوم اینا نخواه الان میدونی این چیه این چیه این چیه از هم اواله را تب قرار نیست اراده ما و نیات ما و چینیت اینجا ما رو به هم بزنه همه اینا فرد رو هم بزنه چه بگید اوانه به هم اینجا هست همینجا هم زندگی هایی که خود میجا خوشدلی هایی که یه طلبه میدید خدای من فقط اومدم خودم نجات پیدا کنم اگه بشنم دست دیگه روشید واقعا هم با همین نیت اومد خدا این رو برکت هیچ کاری نگرده همین نگرده حالا بذاری یکی دیگه بگم عبد خدایی بود شب قدر میگفت خیلی آدم شرور و خیلی آدم خیلی خودش شرور خیلی شرور شب قدری بود همون میرم منم برم مسجد بعد میگفت من اون ته ته نشست یعنی از این روی خلقه من دیگه از من هیچ خبر نیست من هیچ از من برم فقط اومده بعد میگفت که تو این جمعیت یه فلانی نشسته تو سرمایدار مذهبی نشسته یه یکی میگفت اصلا خدا اینا کارشون در رفت است من نگه بیچاره خدای فقط اومدن من بیچاره بیشتر همین رو خدا بهش تفضلی کرد تا حضرت خضر رو بیشتر اون همونجا نداشت من تو رو بلند خواهم کرد. شرور بود اومد به شسته مسجد و همین هم بود، یعنی در واقع گفت خدا من که میبینیش خبری نیست، یعنی تدیری خود رو هیچ دید، خود رو خیلی بد دید، هیچ هم از خودش هیچ خوبی ندید، خدا یا همه دارن به سوی تو راضی ندید، من هم دارم میبینی رو حالا اون یکی رسته هست میتونه از تو بخوام، من میخوام ولی میدونم که من که کسی نیستم. همین رو گفت، گفت که همونجا ندا شنیدم، به من گفته که ما تو رو بلند خواهیم کرد. و از اون وقت میگفت تفضلات تو از بخیز رو اینو هست که گاهی مخصوصا آدم خودش هیچ ببینه هیچ نه هیچ کسی نیستم.